در زمین از راه ملکیت مثلا محلل است یا از راه استمتاع و متعه محلل است طلاق بردار نیست. حالا درباره ملکیت که زمان ما در حقیقت وجود نداره، ولی در صدر اسلام بوده و شاید یه روزی هم در اسلام بیاد همین جریان. چون عرض کردیم چند طریق برای حلال بودن یک زنی بر یک مردی هست، یکیش نکاه، یکیش تملک و یکیش هم قرار استمتاع. حالا در هر صورت شرط اول اینه که زوجه باشه. پس اگر به غیر زوجه صیغه طلاق رو اجرا بکنه لا شیء له و لا اثر له. حالا اون غیر محلله به متعه باشه یا محلله به ملک باشه. البته اینجا صاحب جواهر رحمت الله علیه یک ایراده به قول ما ایرایشی گرفتن که اگه یادتون رفت که ما در باب متعه در کتاب نکاح وقتی بحث میکردیم در روایات تغییر شده بود که لیست من الاربع انما هن مستعجرات، در متمطوبه ها مستعجره است و این صریح روایات بود. حتی لیست من الاربع یعنی اگر کسی چهار تا زن داشته باشه و بخواد یک زن متعی هم بگیره بلا مانع است، اون از زوجات حساب نمیشه، چون اگر از زوجات حساب بشه که باید از اربعا حساب بشه و بیشتر از چهار تا زن نمیشه گرفت، در حالی که کسی که چهار تا زن داشته باشه متعه هم میتونه یکی دو تا کمتر بیشتر داشته باشه بلا اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه متمطوبه ها زوجه نیست اصلا. حالا شما میگید که زوجه شرط فلا یقع و طلاق بعد متمطوبه ها. حالا در هر حال در زوجه شرطیت زوجه بودن خیلی روشن هست که طلاق نسبت به زوجه است. فلا طلق اجنبیتن این داشه یعنی اجنبیه به او ارتباطی نداره. ولو طلق زوجتن و سماها که لو زوجه ها کانت مطلقه، یعنی الان زوجه نیست، ممکن است بعد زوجه بشه، ولی نسبت به همونی که ممکن است بعد زوجه بشد نسبت به همون هم نمیتونه قبل از وقوع عقد نکاح ولو اسم هم ببره. مثلا بگه فلان زن که صحبتش هست که زن من بشه، اگر من تزویجش کردم مطلق است، یعنی نمیخوامش. در این زمینه روایاتی هست، دو سه تا روایت هستی که دوتاشون میخونیم که من یه سوء استفاده ای کردم. حالا شما حسن استفاده بکنید که این روایات چی میگه؟ این روایات اختلافات عروس مادر شوهریه رو میخواد بگه یا ربطی به اختلافات عروس مادر شوهری نداره؟ مثلا در باب دوازدهم از ابواب مقدمات طلاق، نبی عبدالله علیه السلام، حدیث به نظر منم صحیح است. فی حدیث انه سئل عن رجل قال کل امرأة اتزوجها ما عاشت امی فهی طالق. خب اینجا طلاق گفته زنی که زنی را که اتزوجها، ولی ما عاشت امی یعنی تا مادرم زنده است. در حقیقت میخواد بگم من تا مادرم زنده است هم نمیگیرم. حالا این یعنی چی؟ یعنی مثلا مادرش مخالفه باشه که زن بگیره. و این قید معاشت امی خیلی عجیبه. فرمایان این طلاق ولو اسم زن مشخصی رو هم ببره، حالا اینجا که گفته کل امرأة تزوجها ما عاشت امی فهی طالق، ولی یه حدیثی دیگری باز نقل شده که عبدالله ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف گفت که قال دعتنی امی الى قریب لها ترابدتنی فی المهر. مادرم نسبت به یک خانمی که علاقه به او داشت میگفت مثلا من این زن رو بگیرم. درباره مهرش به توافق نرسیدیم، گفتگو کردیم به توافق نرسیدیم، رسیدیم به جایی که من ناراحت شدم و گفتم که این نکهتها فهی طالق. اگر یعنی من هرگز نمیگیرمش، اگر نکاحش هم کردم مطلق است. ثم سألت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال انکه ها فانه لا طلاق قبل النکاح. حضرت فرمودن که قبل از اینکه صیغه نکاحی واقع بشه که طلاق معنا نداره. حالا یک کلمه شما گفتی که حالا به هر دلیل این کلمه را هم گفتی، این موجب نمیشد که اون زن مطلقه بشه. که حالا شما گفتی که این نکحتها فهی طالق، با اینکه زن مشخصی هم هست، راودتنی، اولا مادرم این زن رو به من معرفی کرده بوده، از بستگانش بود، ولی در مهر که به توافق نرسیدیم و اون زن یه خود سخت میگرفت و اینا، من یه همچی جمله ای رو ادا کردم. فقلت این نکته ها فهی طالق. بعد معلوم میشه به توافق رسیدن که برن دوباره نکاح انجام بگیره، شبهه کرده که خب من که این جمله رو قبلا گفتم که این نکته ها فهی طالق، ممکنه این مؤثر باشه. آمده خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کرده، حضرت فرمودن که انکه ها فانه لا طلاق قبل النکاح. نکاح هنوز نکرده، گفته این نکرده ها فهی طالق. این حرف اثرداری نیست. این دو مورد رو من میبینم که این مسئله مادر مطرح شده، حالا به خصوص اینجا که ما عاشت امی یعنی تا مادرم زنده است. اینا بعیدم نیست واقعا همین مسئله باشه، حالا در عرف مشهور شده. البته همه مادرها اینجور نیستن، مادرها غالبا عروساشون رو دوست دارن و عروساشون ارتباط دارن، دست آمد دارن، نشست و برخاست دارن، اصلا علاقه‌ای که به پسرشون دارن و عروسشون هم دارن. ولی در عرف به اینجا رسید از سه عروس مادر شود چشم همدیگر رو نمیتونن ببینن، مثلا با همدیگر خوب نیستن. اینم حالا میگه که کل امرأتن اتزوجها ما عاشت امی فهی طالق. حضرت در جواب فرمودن لا طلاق الا بعد النکاح و لا عتق الا بعد الملک. و همین روایت رو و همین مضمون رو صاحب مغنه مرسلا از پیامبر اکرم نقل کرده، البته این روایت که بصره نقل کرده از حضرت صادق نقل کرده، ولی مغنه کتاب رو حدیث رو همین حدیث رو که لا طلاق الا بعد نکاح ولا عتق الا بعد ملک که معمولا هم در قواعد فقهی هم آوردن و از جمله همین که لا عتق الا فی ملک یا لا طلاق الا بعد نکاح، یعنی به شکل یک قاعده کلی هست. بنابراین این تعبیر که یشتر تو در صحت طلاق ان یکون المطلقت زوجتن ولو لم تکن زوجتن ولو کانت یا ولو کانت فی مسیرت ان تسیر زوجتن بعدها ولو مشخصن هم اسمش رو ببره، که حالا مشخصن مثل اون روایت عبدالرحمن ابن عوف یا کلیش مثل این روایت کلو امرأت نتزوجها. این قبیل طلاقها تأثیر نداره، باید موقعی که صیغه طلاق خونده میشه در همون موقع طرف زنش باشه. یه روایت دیگه هم هست در همین زمینه، این روایت از محمد ابن قیس هست، حالا من سند رو نگاه کردم صحیحه نمیتونم بگم، شاید مبسقه بشه بگیم. قال سألته عن رجل قال ان تزوجت ثلاث ان تزوجت فلانتن، یعنی اسم برده، مثلا یه دختر معینی رو فرض کنید، حالا مادرش و خواهرش و هر کسی پیشنهاد بهش کردن، اینم جوانه و میخواد زن بگیره، صحبت یه دختریه، یا به بخره اونم این دختر رو نمیخواد، اونا میگن خوبه چنینه چنانه، اینم میرسه به مرحله ای که میگن این تزوجت فلانه تحیت آله، اومده است از حضرت سوال میکنه، از امام باقر علیه السلام، امی جعفر علیه السلام سوال میکنه که یه مردی یه چنین تعبیری رو کرده، گفته این تزوجت فلانتم، یعنی مشخصا اسم مرده، اگه من او رو به زنی گرفتم تحیت آله، یعنی نمیخوام میدن رو. الان از همه الان من طلاقش دارم میدم، با اینکه هنوز زنش هم نیست، یعنی این طلاق به درد نمیخوره، این طلاق نیست، چون چه گفته است ان اشتریت فلان فلانن فهو حر، در اون موقعی که تملک جایز بود و میشد بخرن و بفروشن، ان اشتریت فلانن فهو حر، یا ان اشتریت هذا الثوب فهو فی المساکین، مثلا یه لباسی بوده، لباس قشنگی خوبی قیمتی هرچه اش گفتن بخره، اینا گفتن نمیخوام، و بالاخره اصرار کردن، قبل از اینکه بخره گفته اگه خریدم این مال فقرا باشه، حضرت فرمودن که نه اون طلاق طلاق بود، نه اون عتق عتق بود، نه این صدقه دادن صدقه است، لیس به شیئن، حضرت فرمودن که فقال لیس به شیئن لا یطلق الا ما یملک، یا لا یطلق الا ما یملک و لا یعتق الا ما یملک و لا یصدق الا ما یملک، انما الطلاق بعد النکاح. پس این انما الطلاق بعد النکاح تو احادیث متعدد آمده، یعنی اول باید نکاحی باشه و با نکاح طرف زوجه باشه و بعد طلاق قابل وقوع باشه که بتونه طلاق بده. اگه طرف زوجه نبود ولو محلله بود، یا زوجه نبود و قرار است محلله بشود، اینا هیچ تأثیری نداره. حالا محلله است ولی بدون طلاق از هم جدا میشن، مثل متعه که در متعه زمانش که تمام شد یا بقیه زمان رو که بخشید خود به خود از هم جدا میشن دیگه. فرض کنید متعه کرده یه زنی رو سیغه کرده، یک ماه 15 روز با هم بودن، بعد 15 روز دیگه میبخشه، یا یک ماه که تمام شد ابانه محقق میشه، نیازی به طلاق نیست، یعنی در متعه طلاق واقع نمیشه. خیلی خوب، به هر حال این یک مطلب که باید زوجه باشه. این روایات هم دلالت میکنه که ولو اسم یک زوجه ایرم ببره ولو مزوجه یا آیت نم حسابش بکنه فایده نداره، باید زوجیت متحقق باشه تا مطلقه حساب بشه و طلاق را راجبه او قرار بگیره. پس یشتر تو انتکون از متلقتا زوجتن، این شرط اول. شرط دوم ان یکون العقد دائما، یعنی طلاق مال عقد دائمه. اگر عقد دائم نباشه ولو محلل باشه باز طلاق واقع نمیشه. که عرض کردم اینجا، خب حالا کسی صیغه کرده یه زنی رو، این زن که محلل است براش، زن شوهر هم دارن زندگی میکنن، اما زوجه نیست، زن هست، همسرش هست، ازش استمتاع میبره ولی همسرش هست. اینجا صاحب شرای فرموده است که بنابراین فلایق و طلاق بالعمت المحلله، که مال زمانی بوده که میتونسته باشه، زمان ما که نیست. بلل مستمتع به ها ولو کانت حرن، یعنی زن صیغه ای رو نمیشه طلاق داد، باید هر وقت دائم باشه. اینجا عرض کردیم که یه اشکال ویرایشی صاحب جواهر دارد، میگن مگه یادتون رفته که در روایات گفتن اصلا زنی که صیغه میشه زوجیت صدق نمیکنه و لیست من الاربع، یعنی چهار تا زن اگر داشته بازم میتونه صیغه بکنه، یعنی اصلا از اعداد زوجات حساب نمیشه، یعنی زن صیغه ای از اعداد زوجات حساب نمیشه که بگم بیشتر از چهار تا نمیتونی بگیری، یا اگر چهار تا داشتی دیگه زن نمیتونی بگیری، ولی اگه چهار تا زن داشت دیگه یک زن دائمی نمیتونه بگیره، ولی زن صیغه ای میتونه بگیره. بنابراین اصلا زن صیغه ای زوجه صدق برش نمیکنه. لذا این اشکال عبارتی به ایشون کرده که ایشان فرمودن اشکال هم وارده، یعنی اشکال صاحب جواهر به شرایع وارده، چون ولل مستمتع به ها، ایشون میگن مستمتع به ها اصلا مستاجرات و با پایان یافتن مدت خود به خود از هم جدا میشن، یا با بخشیدن باقی مونده مدت خود به خود از هم جدا میشن. ولی در هر صورت شرط دوم اینه که معقوده به عقد دائم باشه. حالا نسبت به اون شرط اول که گفتیم باید زوجه باشه و اینها، اون دوتا روایت که گفتم من سوء استفاده کردم، شما سوء حسن استفاده بکنید، و اینه که چند تا روایت صحیحه به اصطلاح مستدل به ها داریم. یک روایت هست که این روایت صحیح هست، آره مال حلبی، صحیح حلبی، این در باب هشتم آمده. اون دو تا روایت من خوندم مال باب دوازدهم بود، یعنی این روایت مال باب هشتمه. قلت لابی عبدالله علیه السلام، نظرت میخوام، این مال شرط سومه. در هر صورت شرط اول اینه که زوجه باشه که گفتیم اون روایات دلالت میکنه. شرط دومم اینه که عقد دائم باشه، پس عقد موقت خارجه. شرط سوم اینه که ان تکون طاهرا من الحیض و النفاس. خب این رو در کتاب طهارت ما به تفصیل خوندیم، در اونجا مسئله حیض و نفاس رو ملاحظه فرمودید که حیض همون عادت ماهانه است، که من کان فی سن من تحیض، اگر حیض شد، خب در حال حیض اگر زن رو طلاق بدن این طلاق باطله، باید طاهر باشه از حیض و از نفاس. نفاس هم همه خب میدونیم نفاس اون دمیست که بعد از زایمانه، یعنی زنی که حامله بوده و زاییده، اون خونی که بعد از زایمان ازش خارج میشه، حالا برای مدت کوتاهی تو مفصلی سرچه هست زن هم تفاوت میکنن، در کتاب طهارت مفصل خوندن. در حالی که ذات دمه چه دم حیض باشه و چه دم نفاس باشه، طلاق صحیح نیست. یشتره تو در طلاق شرط سوم اینه که باید طاهر باشه از دم حیض و از دم نفاس، و اگر طاهر نباشه این طلاق صحیح نیست. فلسفه این مسئله خیلی هم روشنه، چون بعد حالا استثناءاتش هم میگیم که در یه جاهایی اصلا مثلا زنیست که قبل از دخول اصلا، حالا چه فی سن منتهیز باشه یا فی سن غیر منتهیز باشه یا حتی حائضه باشه، غیر مدخول است، عقد کردن و به قول قومی ها مثلا عقد بسته است، غیر مدخول است، یا نه اصلا در سن منتهیز نیست و حیض نیست، یا غیر مدخول است ولی حیض هست، در اون جایی که غیر مدخوله باشه استثناء شده، گفتن غیر مدخوله از شرط که طلاقش اشکالی نداره ولو در حال حیض باشه، یا اگر حامله است و در حال حمل باشه، باز این در حال حمل این اشکالی نداره، یعنی مستثناس از این شرط طهارت. دم نفاس و دم حیض در طلاق، طهارت از اون این دما شرط تا طلاق صحیح باشه. فلسفهشو کار ندارم، حالا فلسفهشم بعد اشاره میکنم، ولی دلیلش این روایت، چند تا روایت صحیح هست. یکیش همین صحیحه حلبیست که از سالان مال باب هشتمه، در صحیح حلبی میگه که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، یه عرض کردم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه که الرجل یطلق امرأته و هی حائض، قال الطلاق علی غیر السنه باطل. خب رسما سوال کرده که این در حال حیض بوده طلاق گفته، حضرت فرمودن این طلاق غیر سنته، از طلاق علی غیر سنته باطل، یعنی طهارت شرطشه. این حائض بوده، از طلاق علی غیر سنته، یعنی سنت نه، در روایات اینه که باید طهارت داشته باشه، یعنی طلاق غیر سنته. یه روایت هم هست که اینجا ازشون تعبیر میکنن به فضلا، یعنی شاگردای معروف حضرت صادق که اسم میبرن، زراره، محمد ابن مسلم، بکیر، نه ابن بکیر، بکیر خود بکیر، برید و فضیل و اسماعیل ازرق، اینا این چند نفر از معمولا ازشون تعبیر میکنن به فضلا. یه روایتی هست که اینا همشون اون روایت رو نقل کردن، حالا یا در یک جلسه ای که حضرت فرمودن همشون حضور داشتن، یا جدا جدا هم در جلسات متعددی حضور داشتن، ولی این روایت رو بهش میگن روال فضلا، یعنی شاگردای فاضل و مجتهد به اصطلاح حضرت. چون شاگردا بعضی ها تمار بودن، عطار بودن، نمیدونم اون آقا چیز بود دیگه که بند خونداغ درست میکرد، چی بود اسمش؟ بذاره بچه خوندیم،
قمات.
چی؟
قمات.
قمات بوده. خب مثلا قمات عطار، نمیدونم تمار، یعنی خورما فروشی کاسبه، ولی میامد از درس حضرت صادقه، میامد از چند تا حدیث هم نقل کرده. درس های حضرات مراجع رو من حالا نمیدونم، ولی سابقا که اینجور معروف بود، خیلی وقتا مخصوصا اگر درس های مثلا مکاسب باشه، درس های حضرات مراجع قصبه میان وای میسن و گوش میکنن و به اصطلاح فتوای اون آقا را هم یاد میگیرن یا مسئله را یاد میگیرن. خب دست حضرت ساده اینجور بوده که شروع میشده و وقتی 4000 نفر شاگرد که میگن نه یعنی در هر جلسه 4000 نفر حضور داشتن، ولی دست حضرت شروع میشده. واقعا حالا زندگی باقرین و صادقین را جداگانه باید انسان مطالعه کنه و چه زندگی سختی و چه فرصت خوبی که چگونه استفاده کردم، در حالی که هنوز من مسئله سب امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه های نماز جمعه را هنوز خلفا حذف نکرده بودند، فقط در زمان باقرین و صادقین بعد از زمان عبدالملک ابن
عمر
ابن عبدالعزیز. بله اون مروان شدیدتر از بقیه بود، مروان بدتر از بقیه بود. مروان با علویون جوری عمل کرد که من در یه تاریخی هست که تاریخ بسیار خوبیه، اگر کسی فرصت داشته باشه و بتونه بخونه. من تصمیم گرفتم یه دور بخونم، متاسفانه 3-4 جلدش رو خوندم، 20 جلده، و یک آقایی هدیه کرده به من تاریخ مفصله و مخصوصا مروانیان رو جزئیات رو گفته، که این مثل معروفی که وقتی به یک کسی میخوان بگن، حالا نمیدونم در همه جا معروفه یا نه، در اصفهان ما که این مثل معروفه، وقتی میخوان بگن یک کسی خیلی بی ارزه است و بهش دردی نمیخوره میگن برای لای جرس خوبه. من میگفتم این مثال یعنی چی؟ برای الله جرس خوبه یعنی چی؟ بعد این کتاب تاریخ رو که اشاره میکنم میخوندم، دیدم مروان نسبت به علویین انقدر دشمنی داشت و انقدر افراد منصوب به حضرت امیر سلام الله علیه و بچه های علوی رو باشون دشمنی میکرد که اونها رو غیر از زندان و کشتن وامی داشت اونها رو به این شکل اعدام میکردن، یعنی دیواری که میساختن آدم رو وامی داشتن دور و برش نمیساختن تا خفه بشه توی این دیوار، و این کار رو مروانیان میکردن. و یعنی که نقل میکنن که من در همون کتاب تاریخ خوندم که در یک جوانی بود خیلی خوشگل بود و خیلی مادرش خیلی بهش علاقه داشت، خیلی مادرش گریه میکرد و بالاخره یه جوری با این بنا تماس گرفت و التماس به این بنایی کرد. این بنا گفت که خب منم واقعا دارم میسوزه یه همچی جوانی دارم، ولی حکم خلیفه است دیگه، حکم خلیفه است، من چاره ندارم، ولی من یک سعی میکنم یه جوری یه راه تنفسی باز میذارم براش و در اواخر شب در تاریکی در یک شرایطی بیا و یه جوری به اصطلاح روزنه رو باز کن و بالاخره فرارش بده، بلا من کاری نمیتونم بکنم. و اون بنا کاری که برای اون من تو این کتاب تاریخ نوشته ده زیادی را هم در زندان از بین برد و هم به این شکل اعدام میکرد، غیر از اعدامهای خیلی سریع که چیز میکردن. مروان خیلی آدم سخت و بدی بود. دوره مروانیان اصولا سختترین دوره های بنی امیه و بنی عباس بوده. حالا به هر حال من خیلی دور نشم از مسئله. درس حضرت صادق سلام الله علیه و درس حضرت باقر علیه السلام در زمانی بود که هنوز خطبای جمعه به حکم خلفا به اصطلاح سبت رو ذکر می‌کردن. در یه روایتی داره که همراه حضرت داشتم می‌رفتم، روز جمعه بود، یه حضرت ایستادن، گفتم چرا ایستادی؟ حضرت فرمودن یه خود صف کن، مگه نمیشنوی خطبه به اصطلاح امام جمعه رو داره به پدر ما، داره به جد ما امیرالمومنین صف میکنه، یه جا حرفاش تمومشه بعد بریم. و حضرت ایستادن رو بالاخره وقتی اون حرفاش تموم شد نسبت به بدرویش میرفت. مثل ماها که الان میگیم که لازم است در نماز جمعه توصیه به طلاق و ذکر مسائل سیاسی زمان وقت، خلفا اون موقع از زمان بنی امیه این به اصطلاح بدعت رو گذاشتن تا زمان عمر بن عبدالعزیز، که او کسی بود که روایت آورد و گفت که یک مسلمان رو نمیشد لعن کرد تا چرا صد یک کسی که یک مدتی امام امت بوده و این لعن رو دستور حذفش بداد و یکی از به اصطلاح محسناتش بوده. حالا در هر حال این روایت دوم معروف است به روایت فضلا، یعنی زراره محمد بن مسلم، بکر، بریر، فضل و اسماعیل الازرق نقل کردن از علی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، از هر دو امام نقل کردن. انهما قالا اذا تلقا فی دم النفاس، اذا تلقا فی دم النفاس او تلقها بعد ما یمسها فلیس طلاقها ایاها به طلاق. این روایت از هم امام باقر و هم از امام صادقه که اگر طلاق واقع شد در حالی که او دم نفاس داشته یا بعد ما یمسها بوده، یعنی مباشرت داشته هنوز حیض نشده، احتمال این که هم پیدا کرده باشه از این مباشرت هست، فاصله بین مباشرت یعنی بعد از این که با زن و شوهر با هم مباشرت داشتن و زوجه کنار هم بودن، از هم جدا شدن، باید زن حائض بشه و طهر بگذره و دو طهر بگذره یا یک طهر بگذره که اطمینان به عدم حمل باشه تا طلاق جایز باشه، ولذا بعد ما یمسه ها نمیتونه بلافاصله طلاق بگه تا قبل از اینکه عید باشه. بنابراین دو مورد رو این دوزه کرده، یکی دم نفاس رو، منتاش دم عید رو به این شکل ذکر فرمودن که او طلقه ها بعد ما یمسه ها، پس ازا طلقه فی دم نفاس او طلقه ها بعد ما یمسه ها فلیس طلاقه ها ایاها به طلاقه، این طلاق طلاق نیست. این هم یک حدیث. این حدیث فضلا و این حدیث صحیح حلبی دلیل بر اشتراط طهارت هست که شرط سوم هست که به اصطلاح باید زن در حال طهارت باشه. حالا روایات دلیل بر مسئله است. فلسفش هم فلسفه، حالا فلسفه نباید گفت، حکمت باید گفت، حالا حکمت هم تا وقتی معلل در روایات نباشه نمیشه به اصطلاح حکم رو تابع اونها دانست. حکم اینه که در دم نفاس و دم حیض عرض کنم که طلاق باطله و طلاق صحیح نیست. حالا ولو شما مطمئن باشید که این حامله نمیشه، مثلا امروز فرض کنید زمان ما میره از بلستیره پزشک آزمایش میگیره و عکس برداری میکنن و معلوم میشه که حامله نیست، ولی بعد ما تماشا هست و قبل از طهر هست، اینجا از نظر ما طلاقش باطله، ولی فلسفه ای که آقایون ذکر میکنن این فلسفه اینجا نیست. فلسفه این که در دم حیض و دم نفاس طلاق باطله حفظ نسبه و در حقیقت پیشگیری از اختلاط میاهه، یعنی برای اینکه فرزندی که به دنیا میاد پدرش روشن باشه و مشخص باشه و بعد اشتباه نشه، که چون وقتی طلاقش داد این زن بعدش میره شوهر میکنه، خب میره شوهر میکنه بچه دار میشه، ممکنه این بچه اگر در حال حیض باشه، اگر در حال حیض باشه یعنی طهر براش پیدا نشده باشه، امکان حمله از شوهر قبلی هست، امکان حمله از شوهر بعدی هم هست و برای به اصطلاح فرزند این تردید یک امر بسیار مشکلیه. آقایون این رو به عنوان حکمت ذکر کردن. حالا در روایات این چیزی حالا من ندیدم، شاید باشه، شاید تو روایات هم به این فلسفه اشاره شده باشه، ولی خب معمولا دلیل بر این که باید بله زا میبینید غیر مدخول بها رو گفتن و حائزم باشه اشکالی نداره. یعنی اگر کسی زنی را گرفته عقد بسته و غیر مدخول بهاست ولو حائزه، یه زن گرفته عقد بستن ولی به اصطلاح امروزی ها عقد بسته است، خونه شوهر نرفته، خونه باباشه یا خونه شوهرم رفت آمد میکنن ولی این مدخول بها نیست، این حائزه. بعد حالا اتفاقا دعواشون شد سر مهریه، سر جهیزیه، سر هر چیزی که مورد داره، من اندری قصه نمیگم براتون متاسفانه، مورد داره، با اینکه هنوز به قول خودشون عروسی نکردن به طلاق میکشه، این طلاق بلا اشکاله. چرا؟ برای اینکه غیر مدخول بها هست. بلذا گفتن یستثنا، هرچند که غیر مدخول بها یستثنا. و این یکی. یا اگر یک کسی، اتفاقا این موردم باز من مورد خاصی دارم که زن و شوهرن، مباشرت دارن ولی برای شوهر سفر پیش اومده، رفته مسافرت و مدت زیادی است که این زن و شوهر هم دیگر رو ندیدن، حالا یک ماه دو ماه کمتر بیشتر، زن یک بار حائض شده طاهر شده دوباره حائض شده، چون حداقل در ماه یک دفعه عادت میشه، دو دفعه که عادت نمیشه که، و در عده بعد میرسیم که عده طلاق چقدره، این مال خود صیغه طلاقه که صیغه طلاق در حال حیض درست نیست. حالا اگر در حال حیض باشه زن ولی مدتی است که این زن و شوهر همدیگر رو ندیدن و این مدت طولانی است که بیشتر از دو ماه سه ماه رفته مسافرت، مرد غایب، زن در یک شهر، مرد در یک شهر دیگه است و زمان غیبت شوهر از زن یا غیبت زن از شوهر، حالا یک کدومشون مسافران یا هر چه هست، غیبت به اندازه طولانی است که بیشتر از زمان مثلا یک طور یا دو طور محقق شده. اینجا هم باید میگن مستثناست که اگر بعد معلوم بشه طلاق در حال عید بوده باز این طلاق صحیحه. معلوم میشه همون فلسفهی که عرض کردم به اون فلسفه توجه شده که باید در حال عید نباشه. خب امروز شنبه است و روز آخرم هست و اینم دلیل خیلی روشن شد. پس سه تا شرط قطعی شد و عرض کنم زوجه بودن، دائم العقد، عقد دائم بودن و طاهر بودن، این سه تا شرط هست. یک جمله دیگری آخر اون حدیث حمام که خوندیم اگر یادتون باشه داشت که در شب که بیدار میشن و نماز شب میخونن و قرآن میخونن و قرآن رو با ترتیل میخونن، وقتی به آیات تخویف میرسن، اسقوا الیها مسامع قلوبهم، تا اینجا بحث کردیم. یعنی وقتی به آیات تخفیف میرسن، شب قرآن میخونن، شب بیدار بشیم، نماز شب بخونیم، عادت کنیم. من مخصوصا ماها که در سنین این مقدار بالا هستیم، من توصیه میکنم روایاتی که در باب نماز شب هست، خب برای پیغمبر اکرم واجب اصلا بوده، برای ماها مستحب، برکات فوق العاده‌ای در روایات مثلا وارد شده. حتی الامکان سعی کنیم، نمیگم ترک نکنیم، ولی تا میشه نماز شب رو بخونیم و بعد نماز شب که میخونیم اگر فرصتی بود یک صفحه از قرآن، چند تا آیه از قرآن. و نکته‌ای که مقام اعظم رهبری، من اخیراً از یک کسی شنیدم، گفتم چطور خودت توجه نداشتی این نکته، لازم نبود رهبری بگن که همه ما بالاخره روزی دو تا آیه قرآن میخونیم یا نمیخونیم؟ اگه نمیخونیم اشتباه میکنیم، اقلا روزی دو تا آیه قرآن بخونیم، روزی سه تا آیه قرآن بخونیم، بعد از نماز صبح دو تا آیه قرآن بخونیم، منتها این رو به ترتیب بخونیم، یعنی از اول قرآن بگیریم که در طول سال یه ختم قرآن خونده باشیم. در طول سال بعضیا دو تا سه تا ختم قرآن میخونن، ولی ما هدف میخوام قرآن بخونیم، قرآن ما میکنیم وسط قرآن دو تا آیه میخونیم، سه تا آیه میخونیم، یه صفحه میخونیم میذاریم کنار، دوباره وسط قرآن رو باز میکنیم، دو سه تا آیه قرآن میخونیم میذاریم کنار. این ترتیب خیلی نور قرآن رو مرتب به آدم نمیده، ولی اگر با ترتیب بخونیم، یعنی از اول قرآن شروع کنیم و روزی دو تا آیه، سه تا آیه، پنج تا آیه، هر مقداری که میتونیم بخونیم، به خصوص شبها. حالا این جمله‌ای که حضرت امیر سلام الله علیه به حمام فرمودند، اذا مروا بآیه فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم، وقتی با آیات تخویف میرسند گوش دلشون رو به اون آیه میدن. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، یعنی وقتی دارن آیه تخویف رو میخونن در قرآن کریم، به دلشون مفهوم آیه رو برسونن و گویا صدای آتش جهنم رو دارن میشنوند. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. بنابراین در قرآن خوندن باید ترتیل رو در ایران رعایت کنیم و در آیات لفظی منتهاش یادتون باشه، من اونجا عرض کردم آخر سوره زمر و سیغ الذین کفروا الی جهنم، آیه شریفه قبل از الی جنت الی جهنم داره، و سیغ الذین کفروا الی جهنم قالت لهم خزنتها الم یأتکم نذیر، وقتی کفار رو میبرن به جهنم، سیغ یعنی عده‌ای را در دسته به اصطلاح میگن بره جهنم، بعد خزنه جهنم میگن الم یأتکم لکم نذیر، الم یأتکم نذیر، یا الم یأتکم لکم نذیر، مگه پیغمبر برای شما نیامده؟ مگه خدا پیغمبر رو برای شما نگفتن؟ جهنم اونا رو من نگفتن. اونا بعد میگن بله ما حواسمون دنبال زندگی اون بوده اشتباه بود. اینا آیه بعدش داره که وسیق الذین آمنوا الی جهنم الی الجنه، و اونجا هم قالت لهم خزنتها که ادخلوها آمنین، یعنی وارد بشید آمنین و خوش به حالتون و که شما گوش به حرف پیغمبران دادید و ادخلوها آمنین. این سوره زمر و آخر سوره زمر، آیات قبلش و آیات بعدش. البته الذین کفروا رو ما کفرو رو فقط کافر محض حساب نکنیم، خیلی کارها هم گاهی آدم ممکنه خدا ناکرده بشه که اهل جهنم میشه. در هر حال نعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار، همیشه این در قنوت هم میخونیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. من در طواف کعبه یک کسی رو دیدم و شنیدم که فقط همین جمله رو تکرار میکرد و میره، بر همین جمله، ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار.